Liberty, Praha. This is
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، به مجله خبری بامدادی چهارشنبه ششم فوریه خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبانی گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من کیوم مرسیاتو مجری صحبت امروزه در پایتخت تاجیکستان. ساعت در دوشنبه 6 صبح و هوا 7 درجه زیر صفر است. حرارت هوا در شهرهای قرغان‌تپه 5، خوجند و کلاب 8 و خروق 10 درجه سرد خواهد شد.
مجله بامدادی را با نگاه به فهرست رویدادهای امروز آغاز میکنیم.
امروز در لندن کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا با سروزیر و وزیر امور خارجه بریتانیا نقش پیمان ناتو در افغانستان و همچنان مسائل مربوط به عراق و ایران را بررسی میکند.
امروز در پارلمان ترکیه دور اولی آوازدهی در مورد لغو منع پوشیدن حجاب برای خانم های دانشجوی دایر می شود.
امروز بازی دوستانه میان دسته های ملی فوتبال تاجیکستان و آذربایجان برگزار نمی شود. اتحادیه فوتبال تاجیکستان از اتحادیه فوتبال آذربایجان خواسته است که این بازی دوستانه را به وقت دیگر واگذارد، زیرا تیم ملی رگارتادز در ماه فوریه برای شرکت در بازی های جام آسیا آمادگی می گیرد. قرار بود بازی دوستانه میان تیم های ملی تاجیکستان و آذربایجان امروز در میدان شفای شهر باکو برگزار شود.
اکنون به نشر مختصر اخبار عالم توجه کنید. آمریکایی ها منتظر نتیجه سوپر سه‌شنبه یعنی انتخابات داخل حزبی این کشور هستند که در آن داوطلب کرسی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر معین می شود. رایدهی در 24 ایالت ایالات متحده آمریکا همین لحظه ها به پایان می رسد. طبق حساب پیشکی میان داوطلب های جمهوری خواه سابق والی ایالت ارکانزاس مایک هاکبی در ایالت ویرجینیا غربی پیروز شده است. پیش بینی می شود که در سبقت دموکرات ها در ایالت جورجیا سناتور از ایالت ایلینویس باراک اوباما پیروز خواهد شد. در بین جمهوری خواهان شارحان به امکان پیروزی عمومی جان مکین اشاره می کنند. در بین دموکرات ها سبقت باراک اوباما و خانم هیلری کلینتون خیلی شدید است و کسی نتیجه آن را پیش بینی نمی کند. سه شنبه بزرگ در 40% وکیلان جمهوری خواه و دموکرات را که در انجمن این حزب ها داوطلب کرسی ریاست جمهوری را انتخاب می کنند تأمین می نماید.
سروزیر کانادا استیون هارپر با پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی گفته است که اگر کشورهای عضو پیمان ناتو به جنوبی افغانستان نیروی تازه نفس نفرستند، کانادا حضورش در مناطق ناآرام جنوبی افغانستان را متوقف خواهد کرد. در این گوشه افغانستان 2500 افسر و سرباز کانادا مستقر میباشند. هفته گذشته هارپر با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش و سروزیر بریتانیا گوردون براون نیز گفته بود که اگر کشورهای عضو پیمان ناتو به جنوبی افغانستان سرباز و مهمات نفرستند، در ماه فوریه سال 2009 سربازان کانادا از جنوبی افغانستان بیرون خواهند شد. پیش بینی می شود که روزهای پنجشنبه و جمعه وزیران مدافعی کشورهای عضو ناتو در لیتوا وضع افغانستان را بررسی کنند.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید که نیروهای صادق بر رهبری نهاد منطقوی مبارزه با جنایت‌های متشکلانه این وزارت، الیک زخرچنکو، رئیس گروه تعینات مخصوص یعنی اومون را به قتل رسانده‌اند. پلکونیک زخرچنکو آخر هفته گذشته در شهرک غرم کشته شد. وزارت کارهای داخلی تاکید میکند که او را پیروان میرزا خوجه احمدوف، رئیس منطقوی ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکلانه به قتل رساندند. در این درگیری 6 افسر دیگری پلیس مجروح شدند. وزارت اظهار نموده است که احمدوف با حکومت مرکزی اختلاف داشت. تفصیلات بیشتر نشر نشده است. گفته می شود که تحقیق قضیه ادامه دارد.
دادستان کلی افغانستان می گوید که نقشه دارد بر ضد عبدالرشید دوستم، فرمانده ازبک تبار شمال افغانستان، با اتهام آدمربایی پرونده جنایی باز نماید. روز شنبه 2 فوریه اکبربای، سابق رهبری معرکه انتخاباتی دوستم، مدت ربوده شد. عبدالجبار ثابت بر رادیوی افغانستان آزاد گفت که دوستم منصب رئیس استادی فرمانده ارتش ملی افغانستان را برداشت دارد، با آدمربایی و چند جنایت دیگر متهم می شود. ولی ثابت افزود او باور ندارد که پرونده تا دادگاه می رسد، زیرا حبسی جنرال دوستم می تواند شمال افغانستان را ناآرام کند. روز یکشنبه در کابل پلیس افغانستان خانه دوستم را به محاصره گرفته بود. طبق خبرها پیش از آن دوستم و تخمیناً 50 سلاح به دست زوران به خانه اکبربای یورش کرده بودند. سال 2001 دوستون با نیروهای ایالات متحده آمریکا همراه شده بر ضد طالبان قیام نمود. عموما در دوام 30 سالی جنگ داخلی افغانستان جنرال دوستون برها متفقانش را تغییر داده است.
امروز در پارلمانی ترکیه دور اولی آوازدهی در مورد لغو منع پوشیدن حجاب برای خانم های دانشجوی دایر می شود. منع حجاب پوشی دانشجویان ده ها سال پیش جاری شده بود. سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان می گوید برای لغو معامله ناعادلانه در نسبت زنان دانشجوی ورود دیگرگونی به قانون اساسی کشور ضرور است. تخمین می شود که هفته روان قانونگذاران پیشنهاد اردوغان را تصویب می کنند. در همین حال بخش بزرگ نهادهای ترکیه دنیوی مخالف این اقدام بوده اصرار می ورزند که اجازت حجاب پوشی زنان و دختران دانشجوی جدایی دولت و دین را از بین می برد.
خبرگزاری اسنای ایران گزارش می داد که یک جوان ایرانی با جرم مینوشی پی در پی به مرگ محکوم شده است. جوانی 22 ساله ایرانی که 3 دفعه برای مینوشی و خلالدار نمودن نظم و ثبات حبس شده است، بار دیگر در تهران در حالت مستی دستگیر شد. وکیل مدافع این جوان میگوید جوان از کاری کردهش پشیمان است و شاید دادگاه حکم او را تغییر دهد. بر پایه شریعت اسلامی نوشیدن شراب الکلی منع میباشد. در ایران هر شخصی که با مینوشی بازداشت میشود بار اول و دوم با پرداخت پول و شلاق رها میگردد، ولی وقتی فرد بار سوم در حالت مستی دستگیر میشود از روی قوانین جمهوری اسلامی باید به مرگ محکوم شود.
واشنگتن با اشاره به پایمال نمودن حقوق بشر و تعقیب سیاسی تحریم مالی میانمار را توصیه بخشید. هدف از این اقدام شبکه مالی صاحبکار با نام تای زمی باشد که با رهبران نظامی میانمار ارتباط دارد. در طول یک سال اخیر از زمانی که حاکمان نظامی میانمار اعتراضهای مردمی را با استفاده از زور تعقیب نموده اند، ایالات متحده آمریکا 3 دفعه تحریم میانمار را توصیه بخشیده است.
و روزی سه شنبه بعد از 15 سالی مذاکرات پرزیدنت اوکراین ویکتور یوشنکو پیمانی ورودی کشورش به سازمان جهانی تجارت را امضا کرد. اکنون کیف برای تصویب این سند 6 ماه وقت دارد. مراسمی با تنتنه امضای سند در ژنو در حضور رئیس سازمان جهانی تجارت پاسکال لامی به وقوع پیوست. بعد از مراسم یوشنکو به خبرنگاران گفت که کشورش از ورود روسیه به این سازمان است پشتیبانی میکند.
نشر مختصر اخبار عالم را شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و حالا به نامگوی گزارش و مقاله های این بخش مجله خبری توجه کنید.
در بیش از 20 ایالت ایالات متحده آمریکا انتخابات دولت های داوطلب های کرسی رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا ادامه دارد.
سازمان القاعده هنوز هم تهدید اساسی به امنیت ایالات متحده آمریکا ارزیابی می شود.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیروهای صادق به میرزا خوجه احمدو را مسئول درگیری در راه ناحیه رش نامیده است.
حال میرزا خوجه احمدوف میگوید که در برخورد اخیر که با کشتار رئیسی آمان انجام یافت هیچ نقشی نداشته است و اجرایی وظیفه هایش را ادامه میدهد.
فروشندگان بازار خاروق از بالا روی نرخ پتنت به غضب آمدند.
شنونده ارجمند توری از سرخط ها شنیده در مجله خبری امروز چند گزارش و عکس‌العمل به برخورد مسلحانه هفته گذشته در ناحیه رشت که با کشتار رئیس گروه تعینات مخصوصی وزارت امور داخلی به انجام رسید بخشیده شده است. ولی در این باره بعد ارزیابی انتخابات داخلی حزبی ایالات متحده آمریکا و ارزیابی تهدید سازمان تروریستی القاعده در کنگرس آمریکا اطلاع می‌دهیم. سخن با پراگ با اسکندر.
تشکر کیومرس. روزی سه شنبه که در ایالات متحده آمریکا تا هنوز به پایان نرسیده است، در این کشور سوپر سه شنبه عنوان گرفت، زیرا 5 فوریه 24 ایالت آمریکا داوطلب‌های کرسی پرزیدنت این کشور از حزب‌های دموکرات و جمهوری‌خواه را انتخاب می‌کنند. درباره اهمیت این رویداد همکارمان میرزای سلیم‌پور گزارش می‌دهد.
اوروی انتخاب کنندگان امریکایی در روز سه‌شنبه بزرگ یا خود سوپر سه‌شنبه شاید معلوم کند که کدام دو نامزد از احزاب دموکرات و جمهوری خواه مبارزه را برای دریافت کرسی ریاست جمهوری امریکا در انتخابات ماه نوامبر ادامه خواهند داد، اما شاید هم که معلوم نکند. رایگیری های مقدماتی در روز سوپر سه‌شنبه یا سه‌شنبه بزرگ در مجموع در 24 ایالت می‌گذرند. از جمله 19 ایالت که به صورت عموم تقریبا نصف جمعیت آمریکا در همین 19 ایالت به سر می‌برد، در این روز برای نامزدهای هر دو حزب رأی می‌دهند. در 3 ایالت تنها دموکرات‌ها و در 2 ایالت فقط جمهوری‌خواهان رایگیری مقدماتی داشتند. تا کنون در هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه دو داوطلب اصلی به انتخابات پرزیدنتی معلوم شده است. اما اگر احتمالی در سبقت جمهوری خواهان برنده شدن سناتور جان مکین بر رقیب اصلیش والی سابق ایالت ماساچوستس میت رومنی دیگر مثل یک چیزی تقریبا یقین بررسی شود، در کارزار مبارزه های مقدماتی حزب دموکرات هنوز درست معلوم نیست که آیا دموکرات ها را در نهایت در انتخابات ماه نوامبر کی نمایندگی خواهد کرد، سناتور باراک اوباما یا هیلاری کلینتون همسری پرزیدنت پیش از بوش آمریکا بیل کلینتون. اما طور سابقه رایگیری های تا حال انجام شده نشان می دهد حتی در کارزار جمهوری خواهان نیز رخ زدن کدام یک گردش دیگری غیر منتظره به اید به نظر نمی رسد. با این وجود که سناتور جان مکین اکنون بر پیروزیش در رایگیری های مقدماتی مطمئن هست، نظرسنجی ها حاکی است که میت رومنی والی سابق ایالت ماساچوستس مثلا در ایالت پرجمعیت و مهم کالیفرنیا بر او برتری داشته است. میت رومنی گفته است پیروزی او در کالیفرنیا معنی به کاخ سفید نشستن نامزد محافظه کار منظور خودی رومنی را خواهد داشت.
ما نیت داریم شام سه‌شنبه لیبرال های حزبمون را در حیرت گذاریم. در رای دهی های کالیفرنیا، جورجیا و دیگر ایالات در سراسر کشور پیروزی به دست داریم.
میت رومنی یکی از مدعیان جمهوری خواه به مقام ریاست جمهوری آمریکا. اما دیده توجه بیشتر به کارزار دموکرات هاست که هر دو داوطلبش هم هیلاری کلینتون و هم باراک اوباما با شانس تقریبا برابر وارد سه‌شنبه بزرگ یا خود سوپر سه‌شنبه میشوند. یک سال پیش زمانی که کارزار انتخاباتی در حزب دموکرات تازه شروع شده بود، هیلاری کلینتون نامزد ناگزیر دموکرات ها به نظر می آمد. ولی باراک اوباما جوان و خاریزماتیک نشان داد که رقیبی آسان‌گذر نیست و توانست تا امروز شانس هایش را با هیلاری تقریبا برابر کند. نظری هر دو داوطلب در بسیاری مسائل قریب همسان است. هر دو در فکر پیدا کردن راهی حل مشکل میلیون ها نفری محروم از بیمه طبی و جانبداری در 12 ماه از عراق بیرون آوردن نیروهای آمریکایند. کلینتون 60 ساله نخستین زن و باراک اوباما 46 ساله اولین آمریکایی آفریقایی تبار است که در مبارزه برای مقام پرزیدنتی آمریکا چنین پیشرفت کرده اند. اما منتقدان خانم کلینتون میگویند پیروزی او به معنی ادامه اصول سلولوی حکومت در آمریکا هم هست که از پایان سالهای 80 به این سو بین تنها دو خانواده بوش ها و کلینتون ها دست به دست میگذرد. منتقدان اوباما همین طور با بی‌تجربگی او در امور رهبری تاکید میکنند، اما طرفدارانش باراک اوباما را با جان کندی قیاس میکنند، به ویژه در حالی که روبرت کندی برادر رئیس جمهور فقید نیز پشتیبانیش از باراک اوباما را اعلام کرده است. به اعتقاد ناظران اما باز هم به طول کشیدن رقابت ها بین این دو نامزد عمده دموکرات ها در کل به نفع حزب دموکرات نیست، چون که در نهایت می تواند برای آنان منجر به از دست رفتن فرصت جهت بسیج کردن نیرو و مبالغ برای کارزار نهایی با نامزد حزب جمهوری خواه شود. اما به صورت عموم در آستانه سوپر سه‌شنبه یا سه‌شنبه بزرگ بخش اعظمی رای دهندگان آمریکایی در راستای یک انتخاب مشکل قرار داشتند. مثل شیلا، این یک زن آمریکایی آفریقایی تبار که میگوید
I was split. I really early on wasn't sure which one.
من دودیدم. من مطمئن نیستم که با کدامش رای خواهم داد. پیشتر من روی تجربه حساب میکردم، اما برداشت من از این معرکه ها این شد که بهتر است دموکرات ها و جمهوری خواهان به هم بیایند و مشکلات کشور را مشترکاً مطرح کنند.
صرف نظر از اینکه آیا رایگیری های مقدماتی در 24 ایالت اسم نامزدهای نهایی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را معلوم خواهند کرد یا خیر، به اعتقاد اهل نظر سوپر سه‌شنبه یا سه‌شنبه بزرگ در هر صورت به سر خود یک نقطه عطف، یک چارسوی مهم سیاسی است که مسیر حرکت های بعدی در کارزار انتخاباتی آمریکا را معلوم تر خواهد کرد.
سوپر سه‌شنبه و یا سه‌شنبه بزرگ در ایالات متحده آمریکا، شنوندگان ارجمند، همین لحظه ها نتیجه ها از ایالت های مختلف ایالات متحده آمریکا نشر می شوند. جان مکین گفته می شود که در ایالت کنکتیکوت، نیو جرسی و ایلینویس پیروزی به دست آورد. در همین حال باراک اوباما که در قبلا گفته بودم در ایالت جورجیا پیروز شده است، ظاهرا در ایالت ایلینویس هم پیروزی به دست آورد. در همین حال خانم هیلری کلینتون باشد در ایالت تنسی پیروزی به دست آورده است. کیومرز به فکرم این انتخابات داخل حزبی موضوع اساسی نشریه های غربی نیز هست.
بله اسکندر، در شماره اخیری اکثر نشریه های اروپایی و غربی این انتخابات در صحیفه اول جای داده شده است، ولی مقاله و تحلیل در موضوع های دیگری جالب نیز به چشم میرسد، از جمله انتخابات پرزیدنتی سربیا و تاثیر آن به اعلام استقلال کوسوا و همچنین تبابت بیماری HIV سپید.
تشکر از کیومرز. بررسی مطبوعات غربی در بخش دوم این ساعت تقدیم می شود و حالا روریم با جلسه کنگرس ایالات متحده آمریکا که در آن رهبران خدمات امنیتی این کشور حضور داشتند. مقام بلندپایه خدمات کشف ایالات متحده آمریکا با کنگرس این کشور گفت که سازمان تروریستی القاعده همچون تهدیدی اساسی به امنیت ایالات متحده آمریکا ارزیابی می شود. در عین زمان این منصبدار تاکید می کند که عملیاتی با موفقیت ائتلاف در عراق القاعده را ضعیف کرده است. همچنان مقامات امنیتی ایالات متحده آمریکا اظهار می نمایند که پاکستان متفق قابل اعتماد در مبارزه با افرادگرایی اسلامی در آسیای جنوبی باقی می ماند. تفصیلات جلسه سنت ایالات متحده آمریکا را از همکارمان لطیفی لطیفی بشنوید.
مایکل مکونل رهبر اداره استخبارات ملی ایالات متحده آمریکا گفت افزایش تعداد سربازان آمریکایی در عراق همراه با خشم مردم محلی به آشوبگران بخش عراقی القاعده ضربه سخت زدند. در نتیجه این ضربه سطح خشونت در آن کشور که آن را القاعده انگیزش می‌داد کاهش یافت.
القاعده در عراق or as we slip into in our acronyms AQI suffered major setbacks last year.
القاعده عراق سال گذشته شکست عمده خورد. صدها رهبران، فعالان مسلح، کارمندان شعبه های اطلاعاتی، مالی، تأمیناتی، متخصصان ساحه اسلحه و جنگیان خارجی این سازمان نابود کرده شدند. علاوه بر این، حمله های بی‌رحمانه و خونین القاعده علیه اهالی آسایشته مسلمان با آبرو این سازمان همچون پشتیبان افراطی مسلمانان لطمه زد.
have tarnished al-Qaeda's self-styled image as the extremist vanguard.
با وجود این، مکونل به کمیته کنگرس گفت که القاعده چی بخشی آن در قلمرو عراق و چی گروه مرکزی آن زیر رهبری اسامه بن لادن برای ایالات متحده آمریکا هم در داخل آمریکا و هم بیرون از آن همچون خطر اصلی باقی میماند. او افزود که القاعده نه تنها رهبریت ارشدش را حفظ کرده، در عوض اعضای کشته شده و دستگیر شده اش نفران دیگر را تعیین نمود، بلکه این سازمان توانسته است در مناطق بلندکوه شمال و غرب پاکستان نزدیک به مرز افغانستان برای خود پناهگاه تأسیس دهد. رهبر اداره استخبارات ملی ایالات متحده آمریکا اظهار نمود که با وجود مبارزه ائتلاف ایالات متحده و پاکستان بر ضد القاعده و آشوبگران اسلامی دیگر سال گذشته نتایج چشم‌انداز آورده است.
Pakistani authorities who are our partners in this fight with the Pakistanis we have been able to neutralize or capture.
مقامات پاکستان که آنها متحدان ما در این جنگ می باشند همراه با مردم پاکستان و ما امکان دادند نظر به دیگر همپیمانانمون شماره بیشتر تروریستان را دستگیر و نابود کنیم. حتی در زمان فعلی که تنش‌های سیاسی داخلی با سبب سوءقصد به جان بنظیر بھوتو و دیگر کشتارها افزایش یافتند، جانب پاکستانی علاقمند است فعالیت‌های ضد تروریستی اش را تقویت بخشد.
And other suicide bombings.
زمانی بود که واشنگتن را استواری حکومت پرویز مشرف نگران کرده بود. در طول چند ماه گذشته پاکستان را ناآرامی‌ها و سلسله حمله‌های خودکشانه که در نتیجه یک تاش در ماه دکبر خانم پوتو سابق نخست وزیر کشور به هلاکت رسیده بود تکان می‌دادند. همزمان ایالات متحده آمریکا مشرف را برای حکومتداری خودکامه‌اش تنقید می‌کرد. مایکل هایدن رئیس اداره مرکزی استخبارات آمریکا یعنی CIA با مکونل اظهار همفکری نموده گفت در جنگ بر ضد القاعده رئیس جمهور پاکستان کمک اصلی رساند. او گفت مشرف و مقامات اسلام آباد در این جنگ خود را همچون شریکان خوب نشان دادند، اما تاکید بر آن نمود که چنین وضع تنها در منطقه های سرحالی کشور آرام به نظر می رسید، اما در منطقه های قبیله نشین شمال و غرب کشور وضع تماما دیگر بود. بعد مدت اسلام آباد درک کرد که وضع نارام این مناطق با دولت پاکستان خطر ایجاد میکند.
In the tribal area, I think it's fair to say over a fairly long period of time, when the Pakistanis were concerned about
منطقه های قبیله نشین، اگر راستش رو بگیم در طول زمان طولانی و پاکستان را این واقعیت نگران می نمود، برای کشورهای خارجی نظر به خود پاکستان خطر بیشتر ایجاد می کردند. در گزارش کتبیش با کمیته کنگرس مکونل اینچنین از دیگر تهدیدها ذکر نمود که جامعه استخباراتی امریکا را جدن نگران میکنند، از جمله امنیت منابع انرژی. مکونل حد میزند که اعضای سازمان کشورهای صادر کننده نفت یا اوپک همراه با روسیه و چین میتوانند منابع انرژیشان را همچون فیشنگ برای آوردن فشار به ایالات متحده امریکا برای رسیدن به هدفهایشان استفاده برند. با ویژه وی با کوشش‌های روسیه برای زیر اداره خود در آوردن شبکه انتقال انرژی از آسیای جنوبی به اروپا اشاره نمود. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
ارزیابی مبارزه با تروریسم در جلسه سنت ایالات متحده آمریکا. شنوندگان ارجمند، حالا یک آهنگ پیشکش شما می‌شود و سپس به ارزیابی درگیری هفته گذشته در منطقه رشت روی می‌آوریم.
مجله خبری بامداد چهارشنبه 6 فوریه را میشنوید و گزارش و اخبار بخش تاجیکی رادیوی آزادی را میتوانید همچنین در صفحه اینترنتی ما با نشانی www.azadi.org نیز پیدا کنید. وزارت امور داخلی تاجیکستان در ارتباط با درگیری در شهرک غرم ناحیه رشت که منجر به هلاکت فرمانده نیروهای تعینات مخصوص این وزارت گردید اظهارات نشر کرد. در این اظهارات نه سردار شعبه مبارزه با جنایتکاری متشکلانه در رشت میرزا خوجه احمدوف، بلکه زیر دستان او مسئول حمله به فرستادگان دوشنبه خوانده شدند. در رابطه با خودی حادثه نیز فرضیه های گوناگون گفته می شد که در این اظهارات یکی از آنها تصدیق و دیگری رد شدند. تفصیلات اظهارات و فرضیه های موجوده را از همکارمان در دوشنبه ناصر جان مامورزاده می شنویم.
با گذشت چند روز از حادثه درگیری میان مقامات انتظامی در ناحیه رشت که در پی آن فرمانده امانی وزارت امور داخلی الک زخرچنکا کشته و چند تن دیگر زخمی شدند، این وزارت بیانیه رسمی نشر و اسم نفران متهم در این قضیه را اعلام کرد. بیانیه مذکور حاکی از آن است که حمله مسلحانه به کارمندان رئاست مرکزی مبارزه علیه جنایات متشکل اوباب و گروه زود عملی تعینات مخصوص امان از سوی تابعان سروری بخشی رشتی اوباب میرزا خوجه احمدوف صورت گرفته است. در میان شرکت داران این درگیری ساکنان نواحی تاجیک‌آباد و رشت ابراهیموف، اسایف و دولتوف نام گرفته می شوند. جلال الدین صدرالدینوف سخنگوی وزارت امور داخله می گوید
گروه کاری وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان زیر رهبری سردار رئیس مبارزه بر ضد جنایات متشکل و اوتریت تعینات مخصوص ملی وزارت کارهای داخلی پالکونک میرزا محمد علیف و زخرشنکا برای مشورت فوری و اول به جنبست فعالیت سالانه شعبچه منطقوی رئیس مبارزه بر ضد جنایات متشکل وزارت کارهای داخلی در گروه نوحه‌های رشت به مرکز نوحه آمدند. زیر فرماندهان از استمشینها گروه کاری به حمله یراقناک گروه اشخاص دچار گردید که در نتیجه کماندر اوتریت نامبرده پالکونک میرزا زخرشنکا علی نیکالویچ هلاک
سخنگوی وزارت امور داخله جلال الدین صدرالدینوف سر و صداهای موجود را در مورد اینکه گویا گروهی فرستاده وزارت به رشت با هدف بازداشت میرزا خوجا احمدف واردی اوباب محلی شده است به پای خواند. این در حال است که خودی میرزا خوجا احمدف سروری اوباب منطقه رشت میگوید 2 فوریه یک گروه مسلح که برایش نامعلوم بود بدون آگاهی قبلی بنای کاری او را ضبط کرد و او نمیدانست که این فرستاده های وزارت داخله است.
با خبر گفتیم که دارن تریتوری غرب چه وازی که واروژون اومدن بعد همین ما اومدن دمایده ششتگی بدهیم که زوانوخ شیدم تلفن یمو در زمنشن گفت قولینی چی کرده بعد گریم گفت موجن زایتی همین موجن زایتی که ما در پیش تریزه دیدیم که همین یک گروپ پریده اوهای اووازی که مقصد دوایتی همین لجیست همین طریق تیرشپ سر کرده بعد گفتیم چی گفت باید من بچه ها کتی کشتگی بدهیم گفتیم که تیز یارو خورا بگیره که کدوم گروه ما رو میزنه.
میرزا خوجا احمدف سروری اوباب در منطقه رشت. وزارت کارهای داخله در بیانیه خود تاکید میکند که سرهنگ 50 ساله میرزا خوجا احمدف در سالهای جنگ وطنی عضو اتحاد نیروهای مخالفین بوده است و نوابسته با صادر کردن سلسله جنایات سنگین در آن زمان با تصویب سازشنامه استقرار صلح مورد عفو عموم قرار گرفته است. او سر از سال 2002 ریاست اوباب در وادی رشت را بر عهده داشته است، اما وزارت داخله میرزا خوجا احمدف را در بی‌مسئولیت متهم میکند چون وی در تابعیت خود نفرانی را نگاه می‌داشته است که در ده‌ها جنایت دست داشت. اما در بیانیه وزارت داخله گفته نمی شود که آیا گمانبران درگیری مسلحانه در ناحیه رشت بازداشت شدند یا خیر. یک مسئول ریاست مبارزه علیه جنایات متشکل این وزارت به رادیوی آزادی گفت هنوز هیچ نفر از متهمین قضیه رشت مورد بازداشت قرار نگرفته است. وزارت کارهای داخله همچنین اطلاع نشر کرده حرکت معصوم به وطندار درباره احتمال ورود نیروهای مسلح دولتی به رشت و شروع جنگ نوی شهروندی را تکذیب میکند. در بیانیه این وزارت آمده است که سوی استفاده از قضیه رخ داده در ناحیه رشت به هدف جدایی اندازی و تشدید اوضاع در کشور چیز بیش از اغوا برانگیزی چند نفری علاقمند نیست. در بیانیه وزارت داخله تاکید شده است که در رابطه با قضیه 2 فوریه رشت پرونده جنایی افتتاح گردیده. حال حاضر گروه مخصوص این وزارت همراه با دادستانی ناحیه رشت در پی تحقیق این حادثه می باشند. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اظهارات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در رابطه با حادثه درگیری در شهرک غرمی ناحیه رشت.
اما کیومرس، سردار شعبه مبارزه با جنایتکاری متشکلانه در رشت میرزا خوجا احمدف میگوید حادثه طور به وقوع نپیوسته است که امروز نقل می شود و سانیان او به هیچ کجا فرار نکرده و فعالیت دولتی خود را ادامه می دهد. احمدف از مقامات دولت تقاضا دارد اصل حادثه، اهداف آن و گناهکاران را آشکار کنند. در صحبت با خبرنگارمان در وادی رشت محمود شادی، میرزا خوجا احمدف چنین گفت:
ما در حاضر این مقصد از چند زمان کردن همه سترکتور که یک گروپ تفتیشات ایجاد کردیم تفتیش می روند. یکی از که حاضر مورم مقصد همین پرکراتورای نهویایی تفتیش کرد بیانات مدل دفراس میکرد همه یک کار بر حقیقت چه مقام دادیم. لیکن مقصد با حاضر ای آوز ای مردم ای ردی ها میشنیم که یکو کسا مورم مقصد کرد تو بی گریختیان مو هیلو نمیگریزیم مو هیلو گرختیانی هم نیستیم مو در کابینت کاری مو کار مقصد دولتی چلی که پیش میکرم در کارده شده یکان کاری غیر قانونی نکردیم.
یعنی که همین چوبای رشبی مبارزه علیه جنایات متشکل خواستار آن است که در رسیدگی به همین حادثه یک تفتیش جدی انجام
ما طلب داریم خدا خواهد شد و که باور داریم که همین گناهکار اساسی در نزد قانون جواب میگیرد. کوشش میکنیم که همین گناهکار اساسی بیاید جواب گه و سببی که نسبت ما را اومدن در همین جای کاری مو زدن همین سبب شد و ما را بگه که به همین گناه تو به همین سبب ما شما را بکردیم.
وقتی که همین به عمل اومد شما به همین نهادهای انتظامی منطقه به حکومت نوحیه مراجعه کرده اید؟
ما بعد همین کار بور اومدیم که مقصد کوک یگان کس به داد ما میرسن که به کدام سبب همین آن تکرد در همین مقصد چی رفتیم اسپالکوم همین نوحیه یگان کس در اداره آشی نبود همه گرفت دادن افتادن یگان دو ما نیفتیم بعد همین کار که عرض باز اونه بکنیم بعد با دیگه ایشت بعد از پراکاتورا بعد یک ساعت پس امریکا همینا اومده بخصد شدن نه که ای کارتنوی حکومت یکون کشن نیفته که بخصد ای بهترین پست و با وزیر کارهای داخلی صحبت داشته. چند بار با جانشینی وزیر صحبت داشته که هر پگهی با حاضر مقصد جانشینی وزیر در وزارت کارهای داخلی در لشید مینه وزیعت هست. چکره چکره نبنش هر پگهی در لشید مینه ساعتی هست. یعنی که برای شما از همه ممکن چی هست؟ ما برای ما از همه مهم همین کار که نسبت بکنن با کدام سبب کردن همین مقصد همین کار حقیقت چه بود دارم. ما ای همه زلول حاضر در شرایطنده همین صلحه که با یک مقصد بی حد به همین وزمینی که دواتر جناب عالی پریزیدنت اومده که ما همین خواهش داریم طلب داریم و کوشش کرده داشت داریم که همین صلح نشکنه همین آسودگی مردم چکره که همین مقصد همین وطن ما مخصوصا غرم نو شهره که غرم چکره که آغود چی بگه همین بو ویرون نشوه. ما همین که ما همین خداوان دعا منیم نزدی خدا که همین یکمش همین صلح نشکنه دیمش که همین مردم آغود چیره به همین گوشه همین مردم نرسونه.
تشکر از شما میرزا خوجه احمدف. شنوندگان ارجمند به سالهای همکارمان محمود شادی سردار شعبه مبارزه با جنایتکاری متشکلانه در رشت پاسخ داد. در رابطه به حادثه شهرک غرم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اظهارات پخش نموده هر گونه پیوندی سردار شعبه مبارزه با جنایتکاری متشکلانه در رشت میرزا خوجه احمدوف با این حزب را رد کرد. به قول حزب نهضت اسلامی قبلا احمدوف در صفهای اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک بود، اما بعد از پراکنده اعلان شدن این نیروها و دست کشیدن اتحاد از مبارزه مسلحانه حزب نهضت اسلامی با این فرمانده سابق هیچ ارتباطی ندارد.
ضمناً اسکندر این اظهارات در حال صدا داد که مقامات با تکرار احمدوف را نماینده اپوزیسیونی سابق نامیدند و جنبش وطندار با تکیه به همین دلیل از شروع درگیری های نوی شبیه به زمان جنگ شهروندی خبر داد.
در این صورت کیومرس دیگر گروه های سیاسی تاجیکستان حوادث رشت را چگونه ارزیابی میکنند؟
در این باره جمع‌بندی را همکارمون عبدالقیم قیمزاد تهیه کرده است که حالا پیشکش میشود.
موقع برخی از احزاب سیاسی تاجیکستان در رابطه با درگیری مسلحانه میان نهادهای وزارت امور داخلی تاجیکستان در آخر هفته گذشته در شهرک غرم قسمت شرقی این کشور به هم مانند است، اما مسئولان برخی دیگر از حزبهای سیاسی از جمله حزب کمونیست از اظهار نظر در این باره خودداری کردند. رئیس این حزب گفت در حالی که صدا و سیما و رسانه های رسمی در این باره معلومات به نشر نرسانیده اند، آنها نیز نمی توانند در این رابطه چیزی بگویند. بی تفاوتی رسانه های رسمی به حوادث شهرک غرم را شاکرجان حکیم معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان نیز تاکید کرد و اعتقاد آقای حکیم پنهان داشتن اصل حادثه از نظر مردم نوباوری به حکومت را بیشتر میکند.
دولت تاجیکستان کوشش نموده است که گویا صلح و ثبات در کشور ما پایدار شد و یگان نیرو نیست که اونا باز به حالت پیشدره برگرداند و میان مردم نوابسته از عقیده های سیاسی و منصوبیت محل و منطقه شان حسن تفاهم است، ولی وقتی که همین گونه حادثه ها روی میدهد کوشش میکند که نادیده گیرد و این البته خوب نیست.
اما محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل این حزب در مجلس نمایندگان با تأسف از وقوع یک چنین حادثه آن را یک مشکل داخلی نهادهای وزارت داخلی تاجیکستان ارزیابی کرد. همزمان رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بر این نکته اشاره کرد که این مشکلی باید بدون قصاص و نقارجویی و با راه مصالحه و همدیگر فهمی حل کرده شود.
جای تاسف است که این حادثه رخ داد و ما این مسئله را همچنین یک مشکل داخلی یک وزارت بررسی میکنیم. متاسفانه مشکلی که بین دو نهاد ویژه وزارت داخلی رخ داد سر و صدای زیادی را به بار آورد، ولی ما مطمئنیم که این روی حال خود را پیدا خواهد کرد و بخصوص در جامعه ما که پس از جنگ شهروندی و مصالحه آشتی ملی عوفی عمومی و صنابع همدیگر بخشی، من فکر نمیکنم که هنوزم در فکر کسی خواهش قصاص گرفتن یا جزا دادن برای گناه‌های قبلی وجود داشته باشد و ما این را تنها یک حادثه ناخوش و تصادفی در این روند می‌دونیم و نمی‌خوایم که با آن بهای سیاسی داده شود.
ولی رجب میرزا کارشناس مستقل تاجیک بر این نظر است که وقوع یک چنین رخداد در یک منطقه‌ای که چندی قبل از صحنه‌های اصلی جنگ داخلی به حساب می‌رفت نشانه یک بحران جدی در حکومت تاجیکستان است. آقای میرزا میگوید مردم به این همه مشکلات اجتماعی و اقتصادی که طی 15 سال اخیر دامنگیرشان است به خاطر امنیت و ثبات تحمل میکرد، ولی حادثه رخ داده در شهرک غرم گواهی آن است که امنیت نیز تأمین نبوده است.
اگر تا این زمان حکومت در حل مسائل اقتصادی و اجتماعی مثلا مردم رو تأمین کردن پاکستان با برق، گرمی و نگه نداشتن تورم پول میدی اگر مواجه شده بود، از امروز با مسئله های روبرو شده است که امنیت دولت و ملت را زیر خطر میبرند. یعنی مسئله های بی خطری با وجود آمدند و از همین نگاه با مسئله از هر جانب که توجه نکنیم اون بیشتر به همین چیز مساعدت میکنه که حکومت با بحران عمیق مواجه شده است.
در همین حال میرزا خواجه نظاموف از فرماندهان ارشد پیشین نیروهای اتحاد مخالفین تاجیک شیوه برخورد گروه تعینات مخصوص وزارت داخله با شعبه ریاستی مبارزه علیه جنایت‌های متشکلانه این وزارت در منطقه رشت را نادرست شمارید و اظهار نگرانی کرد که چنین عمل مقامات انتظامی میتواند پیامدهای ناخوش برای منطقه داشته باشد.
یک مراتب رفتم مسجد که میرزا خواجه را دعوت میکنند، دو مراتب دعوت میکنند، میرزا خواجه که نمیومد، بعد بالای میرزا خواجه چخیر که قرار قبول میکردن درست بود. وای خودش کوکنی وزارت کارهای داخلی این چه معنی دارد که یک وزارت یک نفرش بالای دیگرش مسجد حمله دارد؟ این یگان معنی ندارد. باید که اصلا میرزا خواجه را دعوت میکردن و او وزیر دارن، جانشین وزیر دارن، ناچالنیک اپراولینی ها دارن، فایروب میکردن. اگر در کار میشید میرزا خواجه یگان کمپتی داشته باشد، یگان وای داشته باشد، در اساس قانون سوال و جواب باشه میدود. این نوعی را بدنام کردن، خلق را بدنام کردن و تیرپرانی کردن و درفته در درین ریان روزی نیمروزی و تیرشپی کردن خیلی نوعی اومن از حد امکان دور است.
و این ترتیب احزاب سیاسی کشور خواستار رسیدگی شفاف و دقیق مقامات دولتی به این حادثه شدند، زیرا به نظر احزاب سیاسی بی پاسخ گذاشتن چنین عملی مقامات انتظامی میتواند صلح و آرامی در کشور را تحت سؤال قرار دهد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش گوناگون احزاب سیاسی به حادثه درگیری در شهرک غرمی ناحیه رشت بود و شنونده ارجمند قبل از اعلان نامگوی مطالب قسمت دیگری برنامه با تنفس موسیقی میریم و حالا ترانه از احمد ظاهر.
خانه کجا داری مهمانت شومد، چشم سیاه داری قربانت شومد، خانه کجا داری مهمانت شومد، زلف سیاه داری قربانت شومد، خانه کجا داری مهمانت شومد. عاشق شدم رویت به قربان، چشم سیاه داری قربانت شومد، خانه کجا داری مهمانت شومد، گرفتار تو هم رویت به قربان، چشم سیاه داری قربانت شومد، خانه کجا داری مهمانت شومد. هزاران راز دل ناگفته گفتی، چشم سیاه داری قربانت شومد، خانه کجا داری مهمانت.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری بامداد چهارشنبه ششم فوریه را میشنوید. حالا با نامگویی گزارش و مقاله های این بخشی برنامه تاجیکی رادیو آزادی آشنا شوید.
فروشندگان بازار شهر خاروغ از بالا روی نرخ پتنت به غضب آمدند.
در پایتخت تاجیکستان یک فروشگاه لباس زمانوی تاجران افغان باز شده است.
و دو شهمتباز تاجیک در یک مسابقه بین المللی در پایتخت روسیه قوه آزمایی میکنند.
ما مجله خبری بامداد چهارشنبه ششم فوریه را با گزارش از شهر خاروق بدخشان درباره تظاهرات زنان در نزد بنای حکومت این شهر ادامه می دهیم. اعتراض زمان برخواست که مقامات دولت خواستند نرخ پتنت یا خود اجازت نامه تجارت در بازار شهر را از 46 تا به 360 تومانی بالا برند. همکاری ما در خاروق فیض میرحسن گزارش خود را با صدای زنان ناریزا آغاز کرده است.
نزدیک 500 نفر از تجاران بزرگ مرکزی شهر خاروق که اغلب آن از زنان می باشند با نشان اعتراض از بلوردی قیمت اجازتنامه فروش یا خود پتنت دست با کورشکنی زدند. سایلی دولت قدم و یک تن از تجاران بزرگ گفت که خود استاد دانشگاه دولتی شهر خاروق است و به سبب کمی معاش از خویش و تبورش قرض گرفته در بزرگ با تجارت مشغول می باشد و گفت الان برای دسترس نمودن اجازتنامه فروش 46 تومانی مصرف می کرد، اما با اطلاع کارمندان نظرات انداز پس از یک ماه این رقم تا به 360 تومانی می رسد، در حالی که درآمد یک روزش بعضن تا به 10 تومانی هم نمی رسد و گفت
من در دانشگاه همچون آموزگار هستم نامزد علمی تاریخ، لیکن معاش من 280 تومان الان که من مدیر کافدرا دوست دارم کار نکنم، مگر همان 280 تومان برای سید کودک منی که در دانشگاه دوشنبه می خورند این معاش من برای اونو رسیدم می تواند می یا نی؟ این یک دویم این که سوداگرانی که در اینجا سودا می کنند روز سوداشون نه کم از 100 تومان اگر نه 100 تومان هم سودا کردن نمی تواند اونی که اونو هر روز برای بودجه دولت 9 تومان از حساب مال اونو پرداخت کرده می شود. 45 تومانی پتن مگر برای کوپل پرداش کم نیست؟ مگر این چیز حکومت
بعدن یک گروه 200 نفره این زنان سوی بنای شهرداری رسپور شدند و خواستار ملاقات با رئیس شهر شدند، اما کارمندان نهادهای انتظامی اجازت ندادند تا آنها وارد اولی حکومت شهر گردند. پس از نیم ساعت رئیس شهر خاروق نظر بیگ مبارک شویوا با این تاجر زنان در تالار بزرگ شهرداری ملاقات کرد و گفت هرچند این تظاهرات غیر قانونی است، اما به خاطر زن بودنشان برای ملاقات با آنها راضی شده است. بعد از آن معاون سردار نظرات اندوز شهر خاروق خوار خوسابه گفت بار دیگر با اطلاع تاجران رسان که الان قیمت اجازتنامه فروش 46 تومانی است، اما پس از وارد گردیدن تغییرات با قانون اندوز بعد یک ماه نرخ آن تا به 360 تومانی میرسد. رئیس شهر خاروق نظربیگ مبارک شویوا از تاجر زنان خواهش کرد که برای او یک هفته مهلت دهند تا این مسئله را با حکومت مرکزی بررسی کرده پس از یک هفته از نتیجهش آن را آگاه نماید. بعد نصف روزی تاجر زنان باز به بزرگ برگشتند، اما اظهار داشتند که اگر مشکل آن مثبت حل نشود آن دوم باره دروازه های بزرگ را برای خریداران میبندند. فیض میرحسن، رادیوی آزادی، خاروق.
مشکلی تاجران و مقامات شهر خاروق.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
ادامه مجله بامدادی. در این سردی های زمستان در دوشنبه پایتخت تاجیکستان باز یک فروشگاه بکار آغاز کرد که به سودای مال های استحصالی افغانستانی همسایه مشغول است. مسئولان این شرکت موسوم به روشن تجارت در تعریف مال خود میگویند که آن با صفت بلندی متاع جنس از مال فروشگاه های دیگر پایتخت تفاوت دارد و هم به فرق از فروشگاه های دیگر حدوداً ارزش این مال ها 30% ارزان است. همکارم زرنگیز نوروزشاه از این فروشگاه دیدن کرد و حالا گزارش او را در این باره میشنویم.
در این مرکز فروش هم که در محل بازار شاه منصور پایتخت جای گرفته است و مثل دیگر فروشگاه های زمانوی سر و لباس اروپایی برای جوانان و کلانسالان در یک شرایط خوب و معاصر پیشکش خریداران شده است. اما تعجب آور و تفاوت اصلی این فروشگاه زمانوی در آن است که در این دکان غالبا مال و کالای استحصالی افغانستان، کشوری که طی سالهای زیاد جنگ داخلی را دیده و گفته می شود سطح اقتصادش پایین رفته و کارخانه های صنایعش چندان شرایط خوبی کاری ندارند به فروش گذاشته شده است. از این نقطه فروش مالهای استحصالی کشورهای دیگر نظیر ترکیه را نیز پیدا کردن ممکن است. اما مال و کالای اصلی که این دکان مورد فروش قرار می‌دهد، یعنی شیم و کرته‌های پختگینی از متای جینز دوخته شده و بالاپوش‌های چرمی زمانوی استحصال یک شرکت موسوم به روشنی افغانستان بوده است. حاجی غلامی حسن رهبر این شرکت در تاجیکستان می‌گوید آنها فعلا با مال استحصالی شرکتشان در افغانستان و بازارهای برخی از دیگر کشورها نیز وارد گردیدند. با گفته او مال فروشگاه آنها با ویژه با صفت بلند متای جینز از دیگر دکان‌ها تفاوت داشته است.
کیفیت مال که ما در بازار اینجا دیدیم بسیار جنس‌های پایان هم میارن. خب البته نمیگیم کل مردم. با ما هم خواستیم رقابت کنیم. چرا تجارت آزاد رقابت سالم هم کار داره. جنس‌های ما البته از نگاه دیزاین هم بهترین دیزاینرهای خوب ما داریم در افغانستان. از نگاه رنگ هم رنگایی که مورد پسند مردم باشه.
همچنین مال و کالای استحصال این شرکت افغانی به فرق از دیگر نقطه‌های فروش پایتخت تاجیکستان 30% ارزان‌تر بوده. بالاپوش قفس یا دوبلیونکاهای استحصال این شرکت افغانی که از چرم و پشمهای مختلف آماده شدند خریداری بیشتر داشته است. دوبلیونکاها در این مغازه از 40 تا به 400 سومونی ارزش دارند.
ما فابریکه داریم در خود شهر کابل فابریکه داریم. به این خاطر ما قیمتای ما بسیار پایین است. مثلا یک دوبلیونکه قبلا 550 بود. مال بهترین دوبلیونکه زنانه رو میتیم 400 سومون میفروشیم. بله ما بسیار کوشش کردیم که یک جای کلان پیدا کنیم در کاروان، تا به این لحظه کامیاب نشدیم. فعلا یه جایی که گرفتیم راضی 100% نیستیم، چون مشتری ها زیاد بلد نیستن، راه آدم گذر نیست.
شرکت روشن تجارت همچنین نقشه داشته است فروش مال و کالای محلی خود را در دیگر کشورهای آسیای مرکزی نیز به راه ماند. در همین حال رسول جان غفوری سخنگوی وزارت رشد اقتصاد و سودای کشور گفت واردات مال و کالای استحصالی همسایه کشور افغانستان به تاجیکستان و تاسیس چنین مغازه ها میتواند برای بازم رشد یافتن تجارت میان این دو کشور مساعدت کند. او در مورد مناسبت اقتصادی تاجیکستان افغانستان
افزود سالهای اخیر مناسبت های جمهوری تاجیکستان با جمهوری اسلامی افغانستان خیلی تاثیر پیدا کردن، به خصوص بعد از ملاقات های سران این کشورها. ده لایحه های هستند که مطابق آنها در دو کشور عملی می گردند و سال روان در نظر است که در موضع پنج پایان یک منطقه آزاد اقتصادی تشکیل گردد و این منطقه برای همکاری های دو جانبه و بسیار جانبه مساعدت خواهد داد.
بر طبق اطلاعی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در طی سال 2007 از افغانستان به تاجیکستان در حجم بیشتر از 7 میلیون دلار آمریکایی مال و کالا وارد شده است و مبلغ صادرات مال به افغانستان بیشتر از 5 میلیون را تشکیل داده است. اما در مجموع مبلغ عمومی معاملات مال و کالا میان تاجیکستان و افغانستان در این مدت به 12.8 میلیون دلار آمریکایی برابر بوده است. زرنگزی نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
افتتاح یک فروشگاه افغانی در پایتخت تاجیکستان.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان است؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
در تاجیکستان پس از اختصاص اولین مبلغ ها از خزینه رئیس جمهور چاپ کتاب روش پیدا کرد و اکنون با سرمایه گذاری های مختلف سالانه صدها نامگوی کتاب به نشر می رسد. همکاری ما در دوشنبه سیاف میزروب میگوید که در نشریات معارف یکی از کلانترین لایحه های نشری ادبیات کلاسیک آغاز یافته است.
در تاجیکستان نشر 50 جلده شعرهای کلاسیک فارسی شروع شد. به اطلاع مسئولین نشر تا سال 2012 باید گلچین اشعار کلاسیکان نظم و نثر فارسی تاجیکی در 50 کتاب به دست چاپ رسد. در همین مورد نشریات معارف و فرهنگ پایتخت 4 جلد نخستین سلسله 50 جلده را چاپ کرده است. جمشید عظیموف مسئول نشریات مزبور میگوید
اندرزنامه مولانا جلالالدین رومی از چاپ برآمد با تعداد 5000 نسخه. دیومینی که برآمد کتاب عنصرالمعالی کیکاووس نصیحتنامه با نام قابوسنامه، این هم باشد با تعداد 5000 نسخه از چاپ برآمد. سومین کتابی که چاپ شد از سلسله کتابخانه مکتب، این 1001 انداز از نظامی گنجوی، و چهارمین کتاب از سلسله کتابخانه مکتب، این حکایات و حکمت ها از گرشاسنامه اسدی توسی.
50 جلد آثار کلاسیکان نظم و نثر تاجیک با فرمایش کتابخانه مکتب نشر شده و دسترس کتابخانه های مدرسه های کشور خواهد شد و اما هواداران شعر ناب نیز امکانیت خریداری این ادبیات را از دکان های فروش کتب پایتخت دارند. در نظر است 50 جلده با تعداد عمومی 250,000 نسخه و با قیمت از 5 تا 9 سومانی نشر شود. این هم در حال است که نشریات معارف و فرهنگ اخیراً تصمیم گرفت نشر و فروش دفترهای درسی را با تصویر ادیبان و شعبیت‌های شعرای کلاسیک راه اندازی کند. جمشید عظیموف در بستگی به موضوع گفت شروع از سال روان همزمان دفترهای درسی را عکس شعرای معاصر تاجیک با شعبیت‌های برگزیده از بیاض ادبای معاصر نیز آرا خواهند داد.
نیاد داریم که 30 نامگو دفترهای مکتبی 12 ورقه با عکسی شاعران معاصر تاجیک از استاد صدرالدین عینی تا استاد لایق شیرعلی گلنظر کلدی نعیم‌جان زیری سید علی مامور با همین ها با عکس اینها 30 نامو دفترهای مکتبی از چاپ میبرند با شاعر نویسندگان معاصر تاجیک.
مسئولین میگویند تا هنوز در کشور بازار دفترهای درسی گرم است که در آنها عکس های ستاره های پاپ و رپ همچون منیژه دولت شبنم سرایا دکتر انفر و مانند آنها گرمتر بوده است و کودکان همین دفترها را بیشتر خریداری میکردند. مسئولین میافزایند شروع از فصل نوی خوانش وزارت معارف استفاده دفترها را با عکس های شعرای تاجیک راه اندازی میکند و اما در موردی که این دفترها اجبارا خریداری شده و درآمد به نشرات خواهند آورد پس بازار فروش تقویم ها با عکس شعرای کلاسیک سرتر بوده است. گفته می شود در این بازار که آزاد است مشتری جای تقویم با عکس رودکی و سینا تقویم های را ترجیح می دهد که با عکس ستاره های جوان موسیقی ملی آرا یافتند. سیاف مزراب، رادیوی آزادی، دوشنبه.
احیای صنعت نشر کتاب در تاجیکستان پس از سالهای طولانی رکود و حالا شرح ورزش. نرزالله لطیف درباره نتایج بازی های شطرنج بازان تاجیک در مسابقه بین المللی شهر مسکو اوپن گزارش می دهد.
دو شطرنج بازی تاجیک فرخ امانتف و صاحب جورایف در چهارمین دوره جشنواره شاهمات مسکو اوپن 2008 شرکت دارند. این مسابقه بین المللی در پایتخت روسیه با شرکت بیش از 1200 شطرنج باز از کشورهای مختلف جهان در چهار گروه صورت گرفته است. هر دو نماینده تاجیکستان در گروه اساسی آ که با آن 274 نفر شاملند شرکت می‌ورزند. مسابقه از روی منظومه سوئیسی در 9 دور دایر می‌گردد. گراسمیستری بین المللی فرخ امانتف در 3 دیدار 2 امتیاز به دست آورده است. او نخست بر شطرنج باز روسیه ایگر زیمتسوف پیروز گردیده، بعداً دو بازی را با نماینده ازبکستان شهرت سافین و شطرنج باز روسیه الکساندر خریتونوف مساوی انجام داد. یعقوب رحیموف متخصص معروف شاهمات تاجیک بر رادیوی آزادی گفت
فاروخ امانتوف شاهمات بازی تاجیکستان که سالهای اخیر در شهر مسکو به سر میبرد و در همه مسابقه هایی که او اشتراک میکند شرف تاجیکستان را حمایت میکند.
شطرنج بازی جوانی تاجیک صاحب جورایف باشد در دو بازی یک امتیاز گرفته است. او در دور اول بر قهرمانی دو کاراته جهان بین جوانان استادی بین المللی سنان سیوگیروف از روسیه غلبه کرد، ولی در دورهای دوم و سوم از پاویل دوالیشویلی و سرگی ماتسینکا هر دو از روسیه مغلوب گردید. آقای رحیموف میگوید
صاحب جورایف در جمهوری تاجیکستان یگانه این شطرنج بازی است که بعد از فاروخ امانتوف عنوان استادی فدر را به دست آورده است.
بدین ترتیب پس از نتیجه گیری 3 دور مسابقه 7 نفر شطرنج بازان 3 امتیازی به دست آوردند که میان آنها 3 نفر از روسیه، 2 نفر از اوکراین و 1 نفری از ویتنام و مولدوا میباشند. در دور چهارم مسابقه فرخ امانتوف با استادی بین المللی الکساندر دانین و صاحب جورایف با استادی بین المللی الکساندر چودینوفسکی هر دو از روسیه بازی میکنند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
مجله بامدادی رادیو آزادی ادامه دارد و حالا کیومرث منتظر بررسی مطالب نشریه های غربی هستیم.
بله اسکندر، سه شنبه بزرگ یا سوپر سه شنبه با سوپر موضوعی نشریه های غربی تبدیل یافته است. از جمله نیویورک تایمز می نویسد رأی انتخاب کنندگان آمریکایی در روزی سه شنبه بزرگ معلوم خواهد کرد که کدام نامزدها از حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه مبارزه را برای دریافت کرسی ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات ماه نوامبر ادامه خواهند داد. اما به تاکید نیویورک تایمز از حالا بیشترین محافظه‌کاران اعلام داشتند که آنها به جانبداری خانم هیلاری کلینتون رأی خواهند داد. برگزیده شدن بریز تادیچ به مسند رئیس جمهوری سربیا مشکلی مربوط به ولایت کوسوو را کاملا از میان نبرده است. نشریه شوئیسری لتمپس می نویسد دیروز در بروسل پیشنهاد شد که استقلال کوسوو در میانه های ماه فوریه قبل از شروع نشست شورای وزرای کشورهای عضو اتحاد اروپا اعلام می گردد. استقلال این دولت نو را فرانسه، آلمان و بریتانیا قبول می کنند. نشریه می گوید در صورت پیروز گردیدن نیکولچ بحث این موضوع را مسکو به عهده خود می گرفت. اما حالا که تادیچ غالب شده است، حل این موضوع در دست دیپلمات های اروپایی و آمریکایی است. شرکت اینترنتی گوگل با اشاره به کوشش خریداری شرکت یاهو شرکت مایکروسافت را محکوم کرده است و گفته است که این اقدام برای مونوپولی کردن اینترنت صورت می گیرد. نشریه واشنگتن پست می نویسد یاهو در راستای رکلام آنلاینی موقع مهم دارد و طول هر ماه بیش از 137 میلیون نفر از آن دیدن می کنند و از مطلب های آن استفاده می نمایند. خریداری شرکت یاهو هفته گذشته شروع شد. هفته که غیر چشم داشت مایکروسافت خریداری این تارنامه را به مبلغ 44 از 16 میلیارد دلار پیشنهاد کرده است. نشریه واشنگتن پست می گوید سوالی اصلی که باقی می ماند این است: کدامی از این شرکت ها گوگل یا مایکروسافت با مونوپولی کردن اینترنت تهدید میکنند؟ مبتلایان بیماری ایدز به صحت اطرافیان خود تهدید نمیکنند، حتی به هنگام رابطه جنسی، به شرط که دارو و درمانی لازمی را استفاده نمایند. دی تاگست سایتونگ می نویسد این خبر هفته گذشته از سوی پژوهشگران شوئیسری بیان و در میان گرفتاران این بیماری به زودی پهن شد. در این باره در آخرین نشر روزنامه طبی شوئیسری نیز کارشناسان ابراز عقیده نمودند. آنها میگویند هر نفری که به بیماری ایدز مبتلا شده است در صورت استفاده کردن دواهای لازمی و فردی خفناک و ضررآور دانسته نمی شود. نشریه زی گلوب اند میل با نقل قبل از کارشناسان نوشته است که بعد از پاشخوری اتحاد شوروی در روسیه فعالیت فرقه های مختلف مذهبی رواج یافتند که اکنون تشویش های خاصی را در پی دارند. با نوشته این نشریه حالا در روسیه بیشتر از 700 فرقه مذهبی عمل میکنند که بیشتری آنها بعد از شوروی سابق پیدا شدند و هدف های مغرضانه دارند.
تشکر کیومرس. و در همین جا ساعت اول مجله خبری بامداد چهارشنبه ششم فوریه به پایان میرسد. در ساعت دوم گفتارهای دنیای اقتصاد و برگ سبز پیشکش میشود. حالا تا چند لحظه دیگر یک آهنگ میشنویم، بس سپس نشر دوم مجله خبری. با ما باشید.
قدمت نیست، نقشی قدمت نیست، همراه من اکنون غیر از علمت نیست، در راه وجودم نقشی قدمت نیست، نقشی قدمت